بسم الله الرحمن الرحیم.
به روایت امام باقر علیه السلام که داستان قدیر رو به نقل کتاب احتجاج تبرسی از علمای قرن ششم یعنی 8 قرن قبل، امام باقر علیه السلام خطبه قدیر رو و داستان واقعه قدیر رو از پیغمبر اکرم و از اتفاقاتی که اونجا افتاده بود نقل کرد، همه جزئیات رو. ما قسمت عمده خطبه رو در این 5 شب ترجمه کردیم و یکم شرح دادیم و نکته هایی رو به عنوان نکته های جنبی در کنار خطبه قدیر من عرض کردم که فقط فهرستوار اشاره میکنم. کسانی که بخوان اون نکته ها رو به دست بیارن میتونن نوارهاشو دوستانم دارن نوار بدن تکثیر کنم و بشنون. نکته هایی که در جنب خطبه قدیر عرض کردم: 1. نزاع ما با برادران اهل تسنن سر چیست؟ گفتیم که نزاع ما در جهان بینیست، نه در این که امیرالمومنین باید سال 11 هجری میومد خلافت میکرد، حالا 25 سال دیرتر اومده، سال 35 هجری اومده خلافت کرده. نزاع در جهان بینیست، یعنی نحوه بینش در جهان، در خدا، در توحید، در معاد، در نبوت، در همه چیز. این مسئله اول. نکته دوم: چرا پیغمبر این همه در طول زندگیش از امیرالمومنین صحبت کرده؟ آیا این فقط جنبه عاطفی و جنبه محبت و عشق و عاشقی بوده صرفاً، یا اینکه مسئله دیگری بوده؟ گفتیم مسئله دیگری بوده. مسئله این است که پیغمبر اگر پیغمبره باید شؤون پیغمبری رو رعایت کنه. شؤون پیغمبری اینه که هر چی که میگه از وحی بگه و مربوط به پیغمبریش باشه. اون چی که پیغمبر راجع به امیرالمومنین یا هر کسی دیگر گفته، اگر گفته، مربوط است به جنبه نبوت، یعنی تقویت خط توحید به نبوت به ولایت به عبادت. بنابراین پیغمبر هر چی گفته طبق آیه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، اون چی که گفته مربوط می شود به جنبه نبوتش و وحی. هر چی گفته از وحی گفته، جنبه عشق و عاشقی بوده ولی بازم با ملاک های نبوت بوده، نه با ملاک های شخصی. یعنی پیغمبر عاشق امیرالمومنین، امیرالمومنین عاشق پیغمبر بوده با ملاک های نبوت و نه با ملاک های شخصی. نکته بعد: کسی را که پیغمبر به عنوان جانشین میخواد معرفی کنه، جای نشین یعنی جای پیغمبر نشسته، یعنی پیغمبرگونه باید کار کنه. هیچ وقت نمیشه یه مهندس استراکچر یه قاضی رو جای خودش بنشونه، هیچ وقت نمیشه یه طبیب متخصص قلب یه مکانیک ماشین رو، ولی هر چقدر عالی باشه، سر مکانیک باشه، جای خودش بنشونه. هیچ وقت نمیشه یک سخنران یه قالب ساز رو جای خودش بنشونه. جای نشین با کسی که جای اون میشینه باید سنخیت کامل داشته باشه. پیغمبر کسی رو که به عنوان جای نشین خودش معرفی میکنه باید از تمام جهات با پیغمبر سنخیت داشته باشه و مناسبت داشته باشه. خب اینم یه نکته. نکته بعد: پیغمبر کارش چی بود؟ خیلی اجمالی پیغمبر معرفی کنیم. پیغمبر چه شأنی داشت که ببینیم کسی که جای نشین پیغمبر اون شأنو داره یا نداره؟ پیغمبر کارش چی بود؟ شأنش چی بود؟ 1. مرجعیت دینی. 2. دعامت اجتماعی. 3. ولایت در تصرف، یعنی مردم مسائل شرعیشون رو باید از پیغمبر میپرسیدن. 2. زعیم اجتماع بود. 3. اینه که ولی در تصرف بود. اون ولایت در تصرف که اسمش ولایت تکوینی، که بحثش تخصصی و فنی است، مطرح نکردیم، فقط اشاره کردیم. یعنی این که پیغمبر واسطه بین خدا و خلقه. خب کسی که جای نشین پیغمبره باید این سه شأن رو داشته باشه: مرجعیت دینی، ولایت در تصرف و زعامت اجتماعی. نکته بعدی. این نکته بعدی بحث قرآنی نیست، بحث تاریخی و آماری است. این کسانی که ادعا میشه که جای نشین پیغمبرن مثل خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و بعدش خطوط بعدی غیر از امیرالمومنین و خط ائمه آماری تحقیق کنیم، حتی از تاریخ، یعنی در یک دونه از این آمار و تاریخ به زندگی نامه و تاریخ شیعه مراجعه نکنیم، همش از سنی ها بیاریم بگیم. خب تحقیق کنیم ببینیم که اینا مناسبت تام با پیغمبر داشتن یا نه در طول تاریخ. یعنی اینا میتونستن ادعا بکنن ما جای نشین پیغمبر هستیم یا نمیتونن ادعا کنن؟ اگر تاریخ را از زبان خود برادران اهل تسنن ما مطالعه کنیم، اینا رو دارم فهرست میدم و گفتم، مطالعه کنیم میبینیم که اینا هیچ مناسبتی نداشتن، فقط از نظر زعامت اجتماعی ظاهری زعامت کردن، حکومت کردن، ولی اون شؤون دیگر رو نداشتن. نکته بعدی، اصلا این خط به کجا میره؟ یعنی پیغمبر مبعوث شده، بعد از پیغمبر باید امیرالمومنین می بوده و امام حسن و امام حسین تا زمان امام حسن و عسکری علیه السلام، حالا نشده، پیغمبر بوده، ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده، معاویه بوده، یزید بوده، بعد عبدالملک مروان بوده، کی بوده، کی بوده، خلفای بنی امیه بودن، خلفای بنی عباس بودن، بودن الانم سنی ها پادشاهان خودشون رو و خلفای خودشون رو اولی الامر میدونن و واجب الاطاعه و مفروض الطاعه. اصلا این خط به کجا میره؟ یعنی خدا خط نبوت را برای چی ایجاد کرده؟ این خطوط ضمن این که من توضیح نمیدم، ولی خود عنوان کردنش، تیتراش خودش خیلی مهمه و سازنده است و شما باید توجه و دقت کافی بفرمایید. خب برای اینکه این خط رو مشخص کنیم، سر خط رو باید بشناسیم. سر خط کجاست؟ بحث چیه؟ بحث توحیده. خدای اسلام کیه؟ معرفی شده در هزاران حدیث و روایت و صفحات و کتابا، اما همه اینا پرس شده چهار آیه قرآن. خدا اسلام در این چهار آیه قرآن معرفی شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چهار آیه، الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از پایین به بالا، لم یکن له کفوا احد تفسیر لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد تفسیر الله الصمد، الله الصمد تفسیر الله احد، الله احد احد تفسیر الله. یعنی اینجوری بگیم نظام شناسایی توحید نظام کله قندی است، مخروطی است، رأس مخروط که همه اونجا جمع شده در اون نقطه الله. بعد میاد پایین الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بعد میشه آیات آخر سوره حج، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، میشه همه قرآن و همه آیاتی که راجع به توحیده. این سر خط. اگر بخوام یک کلمه توحید رو به فارسی بگم، معنای احد رو که حکایت از معنای الله میکنه، اینجوری میشه: در وجود خودم و فی انفسکم افلا تبصرون. در وجود خودم میبینم که، خوب بچه ها گوش کنید، این از هزاران استدلال جالبتره، حرف قرآنه. در وجود خودم میبینم که چی میبینم؟ من و جهان دارای یک آفریننده یگانه بی نظیر هستیم. معنای الله احد اینه، من و جهان دارای آفریننده یگانه بی نظیر هستیم. تمام اذکاری که در نماز ما موقع بلند شدن و نشستن و سجده کردن و اینها داریم، همه این اذکار حکایت از این بی نظیری میکنه. یعنی ما مرتب میگیم که خدا خدای بی نظیر، بی مثل. جنبه نگاتیو داره این تعریف ما، جنبه سلبی داره، جنبه تنزیه داره. همش میگیم خدا این نیست، خدا اون نیست، خدا اون نیست، خدا اون نیست، خدا اونجوری نیست، خدا اونجوری هم نیست، خدا اینجوری هم نیست. لذا بهترین اذکار حق. اصل خط، خط توحید و تنزیهه. همش میخوام بگیم خدا اینجوری نیست، خدا اینجوری نیست، خدا اینجوری نیست. این اول خطه که چی بشه؟ که نسبت به اون خدا بندگی کنیم و عبودیت نشون بدیم، بنده باشیم. پیغمبر یعنی کی؟ پیغمبر یعنی دو شخص، یک مجسمه بندگی، دو مبلغ بندگی. خط بعدی کیه؟ جانشین خدا پیغمبره. هر کی هست جانشین پیغمبر باید کدوم خصوصیت داشته باشه؟ این دو تا خصوصیت رو. یک مجسمه بندگی، دو مبلغ بندگی. اینم آماریه. بریم در تاریخ نگاه کنیم ببینیم که خلیفه اول و خلیفه دوم و خلفا و هر کی مجسمه بندگی بودن و مبلغ بندگی بودن یا نه. اینم یه بحثی بود که مطرح کردیم. بحث جنبی، مباحث جنبی که باز مطرح کردیم تو این چند شب، معنای امام، معنای خلیفه، معنای ولی، که گفتیم امیرالمومنین علیه السلام هم امامه هم خلیفه است و اینا رو خلفا گفتن، هم امامه و هم ولی است. اینا رو مطرح کردیم دیشب. یه بخش زیادی رو از خطبه معنا کردم، امشبم یه قسمتی رو خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که مجلسمون مورد نظر و رضایت میزبان اصلی همه محافل جشن قدیر، یعنی وجود مبارک و نازنین امام عصر ارواحنا فداه باشه، بهشون به مجلس ما نظر خاصی داشته باشن. دیشب تا اینجا اومدیم این قسمت. پیغمبر در هر پاراگرافی که رسیدن هی فرمودن معاشر الناس، یعنی گروه های مردم معاشر الناس. حجو البیت، بیت خدا را حج کنید، به کمال دین و تفقه، با فهم عمیق دین. تفقه یعنی چی؟ یعنی فهم عمیق دین. به کمال دین و تفقه، با دین کامل که معرفی ولیس الیوم اکملت لکم دینکم، و کمال تفقه یعنی با فهم عمیق دین. میخواید حج بکنید، هم دین را کامل کنید با همراه با کمال دین و هم با فهم عمیق مسائل دین. ولا تتصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع با عین. وقتی میرید زیارت، مشاهد جمع مشهده، مشاهد جمع مشهد، مشهد یعنی جایی که ائمه اونجا هستن، جای شهادتشون یا جای دفنشون. به حرمها عتبات عالیات میگن مشاهد. مشهد هم یکیشه. مشهد که میگن اصلا به خاطر همینه، محل شهادت امام رضا علیه السلام، محل شهود، محل آگاهی. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت و شهود و اینا از آگاهی میاد. معاشر الناس، خانه خدا را حج کنید با کمال دین و با فقاهت کامل. ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع. وقتی میرید زیارت پیغمبر، زیارت ائمه بقی، زیارت مشهد امام رضا، زیارت کربلا، وقتی برمیگردید دو تا کار کرده باشید: یک توبه یعنی برگشت به خدا، دو اقلاع. اقلا قلع و قم یعنی کندن، به زور کندن. اقلا یعنی خودتون رو از محیط گناه و معصیت بکنید. چون آدم وقتی میره مشهد، میره کربلا، میره زیارت پیغمبر اکرم، میره زیارت ائمه بقی، الان داریم تو مجلسمون کسانی که از مکه مشرف شده بودن امسال برگشتن یا جاهای دیگه، اینا وقتی که از زیارت برمیگردن احساس میکنن پاشون رو زمین نیست، خیلی سبک دارن راه میرن، سبک بالن و پرواز میکنن. چون این سبکی مال آمرزش گناهانه، مال توبه است. به توبتن و اقلاع برگردید. اینو پیغمبر اکرم کی میگه؟ روز 18 ذی‌القعده سال 11 هجری در حجۃ الوداع، به عنوان معرفی امیرالمومنین اومدید زیارت ما، بعدن هم میاد زیارت عمه بقی. چون آخه در زمان زنده بودن ائمه رسم این بوده دیگه، میرفتن حج میکردن، بعد میرفتن مدینه خدمت امام صادق، امام باقر، امام سجاد علیه السلام و عرض ارادت میکردن و به اصطلاح اعمالشون رو توضیح میدادن، اگه اشکال چیزی داره اونا جبران کنن به عنوان عرضه اعمال خودشون. معاشر الناس، اقیمو از صلات و آتو از زکات کما امرکم الله عز و جل. ای گروه های مردم، من که علی رو معرفی میکنم، علی نماز کامله، علی زکات کامله، علی موحد کامله، علی مبلغ توحید واقعی است. من توحید گفتم، خطبه اینجوری بود دیگه، اولش توحید بود، حمد خدا رو کردم، بعد راجع به امیرالمومنین و خلافت و رسالت خودم صحبت کردم. مردم اقامه نماز کنید و زکات بدهید همونطوری که خدا به شما امر میکنه. از میان این همه احکام دین در اینجا فقط از توحید صحبت شده، از معرفی امیرالمومنین مفصل صحبت شده، یه مقداری دیشب از امام زمان صحبت شده که آخرین جانشین پیغمبره و کارهایی که حضرت داره، و توی احکام از نماز، از زکات و از امر به معروف و نهی از منکر که الان جملاتش رو عرض میکنم. اینا دلیل برای این که اینا خیلی مهم بودن، برای اینکه پیغمبر آخرین ملاقاتش با مردم به صورت جمعی و آخرین حجشونه، معلوم میشه که اینا خیلی نکته های مهمی داره. راجب توحید، راجب ولایت، راجب نماز، راجب زکات و راجب امر به معروف و نهی از منکر. چرا؟ چرا؟ برای اینکه ما یک ارتباط سربالایی داریم، یک ارتباط افقی داریم، ارتباط سربالایی و ارتباط افقی. ارتباط سربالایی ارتباط ماست با خدا، ارتباط افقی ارتباط ماست با مردم، ما تو مردم زندگی میکنیم. عبادت دو جوره، یکی عبادت معنوی و روحانی، یکی عبادت مالی یا عبادت بدنی و عبادت مالی. عبادت بدنی سمبولش نمازه، عبادت مالی سمبولش زکاته. گفتیم زکاتی که در این جاها اومده و در آیات قرآن اومده به معنای زکات اصطلاحی رساله ای نیست. کل انفاق رو قرآن میگه زکات، از لغت تزکیه، پاک کردن. مردم عبادت بدنی، عبادت معنوی و عبادت مالی داشته باشید همونطور که خدا به شما امر کرده. این خیلی مهمه. به جوانا اینجوری بگم که مرز بین کفر و ایمان نمازه و زکات. اگر نماز تو خوندی، خدای نکرده لغزش های دیگه هم داشتی، بدون بر میگردی انشاءالله. اما اگر نماز تو یه خط در میون با سهلنگاری، ببین من یه ملاک دستت میدم، اگه خوابت برد نماز صبحت قضا شد، اگه ناراحت نشدی بدون بد شدی، ولی اگه نماز صبحت قضا شد پاشدی اوقات تلخ شد، به مادرت اعتراض کردی که چرا منو بیدار نکردی، به پدرت اعتراض کردی، عصبانی شدی، واقعا از درون ناراحت شدی بدون اهل نمازی، این نماز تو رو از همه لغزشا باز می‌داره. هم به زنانتون میگم، هم به مردانتون، هم به دختران، هم به پسران. درست آدم وقتی خواب باشه تکلیف نداره، اما اینجوری میخوام بگم اگر میخواستی بری اروپا هواپیما دیر میشد اصلا خوابت میبرد؟ نه، شب چند دفعه از خواب میپریدی. اگه مجلس دامادیت بود در یه شهر دیگه، قرار بود با هواپیما پرواز کنی بری اونجا مجلس چی پارتی داشته باشی، خوابت میبرد؟ میخوام ملاک بگم، نماز رو سعی کنید که با کیفیت عالی داشته باشید. چه بسیار از جوانانی را دیدم، مرد و زن، افراد مختلف، نماز نداشته خیلی کارهای خوبی داشته، به مردم کمک میکرده، نمیدونم همین چیزایی که روشن فکران معمولا میگن دلت پاک باشه نماز مهم نیست، همه کار داشته نماز نداشته، سقوط کرده آخرش. کسانی داشتیم نماز رو خیلی مهم میدونه، خیلی اهمیت میده، خدای نکرده لغزشایی هم داشته، نماز پاک کننده است، مانع، حاجبه، موتور و محرک انسانه، میتونه بسیاری از مشکلات انسان رو از بین ببره. در حدود 27 سال پیش یه آقایی، اون موقع در 27 سال پیش یه کاره خیلی مهمی بود توی جایی، به مناسبتی با برادرش، من دوست بودم، اومده بودن خونه ما، تا مغرب شد گفت آقا ببخشین صحبت تا همینجا قد، من میخوام نماز اول وقت رو بخونم. برای من خیلی عجیب بود. مثلا فرض کنید، حالا نمیدونم چه کاره بود اون موقع، فرض بفرمایید که مثلا در به اصطلاح نظام طاغوتی قدیم یه کسی، فرض کنید که معاون یه وزیری بود، یا فرموندار یه منطقه بود، یا استاندار یه جایی بود، یا شهردار یه جایی بود، این یه مرتبه تا مغرب میشه تمام صحبت‌های جدی رو قطع میکنه، اجازه بده من نماز اول وقتمو بخونم. خیلی برای من عجیب بود. گفتم که چشم، ما نماز میخونیم، خیلی منو پاشیدیم نماز برقرار کردیم، نماز جماعت ما وایسادیم و نماز خوندیم و تموم شد. بعد گفتم که واقعش اینه که از این قیافه، از این چهره، از این پست، از این به اصطلاح مقام، من برام تعجبه که چطور شما به نماز اول وقت اینقدر مقیدی، البته خیلی فوق‌العاده است. گفت من مدتی ماموریت داشتم در بیروت و کشورهای عربی به خاطر کارم، و اونا عربا خیلی مقید به نماز اول وقتن. دیدم اونا نماز اول وقت بی روح دارن چون سنیان. من تصمیم گرفتم نماز اول وقت با روح بخونم چون شیعه هستم، و از اون وقت حالا ترک نمیکنم. بعدها دیگه ندیدمش، ولی شنیدم بعد از تحولات و اینها نجات پیدا کرده. بدونید که مال نمازه. هر چقدر دادم لغزش داشته باشه، بچه ها نماز اول وقت خوبه با قرائت وضوی صحیح، به وقت نماز خوبه با کیفیت، با لباس پاک حلال. اینجوری اگه داشته باشیم خیلی مسائل رو جلوگیری میکنه. و یکی هم به شما آقایانی که در تجارت وارد شدیم و به شما جوجه بیزنسمن های جدید که تازه وارد بازار کار شدید، به شما میگم رعایت مسئله زکات بسیار 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 مهمه. و زکات، منظور از زکات مطلق انفاق مالی است، یعنی خمس مظالم زکات فطر است، صدقات واجب است، اون چی که مال حلال مخلوط به حرامه که تکالیف انسان باید انجام بشه. مسئله مال بسیار 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 مهمه. اینی که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در خطبه قدیر که مسئله جهانی اسلامه و خدا بهش گفته اگر ابلاغ نکنی اصلا 23 سال رسالتت یعنی هیچ، راجع به مسائل ریز توحیدی صحبت کرده که شبای اول عرض کردم، و راجع به مسائل معرفی، مسئله عمده اسلام که مسئله ولایت و جانشینی نیست، بعدش راجع به مسئله نماز و مسئله زکات صحبت کرده. خیلی باز توصیه میکنم خیلی به آقایان کاسب و اونایی که وارد بازار کسب شدن به زکات، و خیلی توصیه میکنم به پسران و دختران درباره مسئله نماز. هیچ وقتم نماز آمرزیده نمیشه، یعنی معفو نیست. یعنی شما هیچ وقت در اسلام جایی رو پیدا نمیکنید که بگن که نماز دیگه نمیخواد بخونی. اگر یه کسی هست اینقدر مریضه که نه زبان داره نه چشم داره، هیچ، فقط مغزش کار میکنه، میگن با اشاره باید نماز بخونی. اگه تو دریا کسی داره غرق میشه و داره آفتاب غروب میکنه، به اشاره اونجا باید نماز بخونه. وقت تو میگی که حالا امروز من چون از قبل از وقت رفتم سالن آرایشگاه به خاطر اینکه عروس میشدم یا میخواستم برم عروس بیارم، داماد هستم، نمیشد که کس دیگه بیاره. بعدم که اومدیم تو مجلس سر سفره عقد، بعدم که مجلس بود، بعدم که آخر شب مهمونا نمیشد دیگه، امروز نماز. پایه اصلی زندگی در روز عقد در حرام و بر گناه و بر بدی گذاشته شد. یا مثلا میگی که حالا امروز اینجوری شد، ما داشتیم میرفتیم یه مرتبه مثلا زدیم به ماشین کسی بدون این که احساس مسئولیت کنیم، کارتی بذاریم، شماره بذاریم، رفتیم. این جزء انفاقاست دیگه، جزء حقوقی است که بر گردن ماست، حق مردم بر گردن ماست. وقتی به ماشینش زدی باید خسارتشو بدی، حالا تو بدی یا بیمه تو بده. حالا خیلی عجله داشتم اینا رفتم، من چیکار کنم؟ نمیشه. اساس زندگی بر چیه؟ بر حرامه. پس زکات و نماز. بعد حضرت فرمود که اگر بر شما زمان طول بکشد و تقصیر کنید یا فراموش کنید و احکام نماز و زکات یادتون بره که دو پایه اصلی دینه، فعلیون ولیکم و مبینون لکم، بدانید که اگر شما تقصیر کردید، احکام نمیدونستید، بدونید که احکام رو بعد از من بعد از علی بپرسید که او ولی شماست، سرپرست شماست، دوست شماست، زعیم شماست و بیان کننده و توضیح دهنده احکام برای شماست. که خدا علی را بعد از من نسب کرده، نه من از پیش خودم. الذی نسبه الله عز و جل بعدی، من اختیاردار نیستم، من چون دامادمه، من چون بزرگ شده تو دامن منه، من چون پسرم اومه، نه، خدا بعد از من علی را نسب کرده و کسی است که خدا او را خلیفه من قرار داده و علی جز از خدا خبر نمی دهد. اینجا یه پرانتز کوچولو واکنم. علی جز از خدا خبر نمی دهد و اون چه که شما نمی دانید از خدا برای شما بیان میکنه. چقدر فاصله هست بین این منطق که علی هر چی میگه از طرف خدا میگه و بین این منطق که خلیفه دوم میگه که مردم دو چیز بوده در زمان پیغمبر حلال بوده، من حرام میکنم، متعه حج و متعه نساء. یعنی از پیش خودش حکم عوض میکنه، قانون گذاری میکنه. امروز هم که امروزه یکی از مبناهای قانون گذاری اهل تسنن هست اجتهاد. اجتهاد یعنی از رأی، از قیاس، استحسان خودشون. ما در شیعه اجتهاد نداریم، مجتهد نداریم. اگر به فقهای خودمون میگیم مجتهد، فقط به خاطر وحدت سیاسی در طول تاریخ و اجتماعی است، ولی ما مجتهد نداریم. مجتهد یعنی کسی که از روی رأی خودش، استحسان، قیاس و چیزایی که خدا حرام کرده احکام استنباط میکنه. این ساختمان تمام طبقاتش، اون پایه و فونداسیون اصلیش یا اسکلتش، حرفی بوده که عمر زد که دو چیز حلال بوده من حرام میکنم. یه صلوات بفرمایی. مردم توجه داشته باشید، حلال و حرام خدا بیشتر از اینه که من بتونم دونه دونه برای شما بشمارم و معرفی کنم. من به شما امر میکنم به نحو کلی به حلال و از حرام ها باز میدارم در یه جا. من مأمور هستم که از شما بیعت بگیرم و دست بدید به عنوان بیعت برای امیر المؤمنین علی و امامان بعد از او. من که نمیتونم الان تا قیام قیامت هرچی حلال و حرام به شما بگم. منطق پیغمبر رو ببینی. من که نمیتونم تا قیام قیامت هر حادثه ای، هر پدیده ای و هر پدیداری میخواد پیش بیاد برای شما بگم. مثلا به شما بگم که الان که بیمه مطرح نیست، در زمان آینده بیمه مطرح میشه. الان که مسئله به نام اسکنت مثلا اصلا معنا نداره، در آینده مطرح میشه. الان که مسائل جدید و مستحدثه. من که نمیتونم دونه دونه برای شما بشمارم، اما من یه چیز به شما میگم و اون علیس و اولاد علی رو معرفی میکنم. اینا تا قیام قیامت داره شما توضیح میدن احکام رو. حالا فهمیدین که یکی از شؤون امامت و ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام همین مرجعیت دینی است. من شما را امر میکنم اون چیزی را که خدا به من امر کرده. این ائمه بعد از من و بعد از علی همه از منن و همه ائمه ای هستن که قیام به وظیفه میکنن. منهم المهدی الذي يقضي بالحق. صلوات بفرمایید. اللهم صل على محمد. یکی از اون امامانی هم که هست مهدی علیه السلامه که قیام به حق میکند. معاشر الناس، بدانید همه حلال ها و حرامی که برای شما گفتم ثابت است. من از این حلال بر نمی گردم، از این حرام هم بر نمی گردم. یعنی حلال خدا هیچ وقت حرام، حرام خدا هیچ وقت حلال نمیشه. الا فذکروا ذلک و احفظوه و تواصوا به و لا تبدلوه و لا تغیروه. اینا رو حفاظت کنید، نگهداری کنید، تغییر ندید و تحریف در دین انجام ندهید. خیلی جالبه این قسمت خطبه. حضرت یه خط راجع به نماز و زکات صحبت کردن، دوباره میفرماد الا و انی اجدد القول. آگاه باشین، دوباره تکرار میکنم، دوباره توصیه میکنم، مطلب خیلی مهمتر از این حرفاست. دوباره به شما میگویم الا فاقیموا الصلات و آتوا الزکات. اقامه نماز، یه شب عرض کردم نه در این چند شب قبلا، که اقامه نماز غیر از نماز خوندنه. اقامه نماز یعنی نماز کامل را برپا کنی به طوری که نماز دیگری را هم به نماز بکشونه. فرمود اقامه نماز کنید، زکات بدید و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینی که گفتم امر به معروف و نهی از منکر به خاطر این جمله بود، امر به معروف و نهی از منکر بکنید. الا و ان رأس الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ان تنتهوا الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تأمروه بقبوله. بدانید من چهار چیز به شما گفتم بعد از ولایت: نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. اما نهی از منکر و امر به معروف یه سر داره. اگر به هیکل انسانی تشبیه کنیم یه سر داره. سر امر به معروف نهی از منکر چیه؟ این است که این حرفی که من امروز زدم در خطبه قدیر به مردم ابلاغ کنید، این امر به معروفه. نهی از منکر اینه که نهی کنید از این که حرف منو نپذیرن. یعنی اولین امر به معروف و نهی از منکری که الان باید انجام بدید این است که این خطبه قدیر رو و داستان قدیر رو برای مردم تبلیغ کنید. این امری است از جانب خدا، ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. این جمله مشتبه، لا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. هیچ امر به معروفی نیست و نهی از منکری نیست مگر همراه با امام معصوم. یعنی چی این؟ یعنی این که باید امام معصوم باشه ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم. امر به معروف و نهی از منکر در کنار امام معصومه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما زیر چتر امام معصوم نباشیم معروف رو نمیشناسیم، منکر رو نمیشناسیم. اگر ما با ولایت پیش نریم و زندگی نکنیم ما معروف و منکر رو نمیشناسیم. پس امر به معروف و نهی از منکر غلط میشه. ما زیر چتر حافظ و نگاهبانه، طبق همون صحبتایی که کردیم، مسئله خلافت و توحید و پیوند مردم به توحید. اگه ما امام معصوم نداشته باشیم چه امر به معروفی چه نهی از منکری؟ اینی که پس معلوم میشه پیغمبر اکرم اینی که امر به معروف و نهی از منکر رو اینقدر مطرح کردن به خاطر این جمله بوده. رأس امر به معروف و نهی از منکر اعتقاد و قبول امام معصوم است. ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. یعنی امر به معروف و نهی از منکر در کنار امام معصومه، زیر چتر نگاهبان امام معصومه، یعنی معلم معروف و معلم منکر امام معصومه. لذا به ما در شرایط امر به معروف و نهی از منکر میگن اولین قدمش اینه که آدم معروف و منکر رو بشناسه. وقت سرسلسله معلم معلمان کیه؟ امام معصومه که پیغمبر در 18 ذی‌الحجه معرفی میکند معاشر الناس. اینجا با روشن فکرای امروز صحبت میکنه. تا میگه که فلان حکم میگه از قرآن بیار، مگه قرآن در 6300 خورده آیه چقدر میتونه به حرف بیاره؟ اگر همه چیز در قرآن بود پس پیغمبر به عنوان مبین کیه؟ این جواب اوناست. معاشر الناس، القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولده. قرآن به شما معرفی میکنه که ائمه بعد از علی فرزندان علی هستن. قرآن جایی داره که مثلا ائمه 12 تا هستن و فرزندان علی هستن؟ نه، اما به اشاره میگه، به تعویل میگه القرآن یعرفکم ان الائمه من بعده ولده و عرفتکم انه منی و انا من. منم معرفی کردم، قرآن از من، من از قرآنم، علی از من، من از علی هستم. کجا گفته که ائمه از فرزندان علی هستن؟ حیث یقول الله فی کتابه، این آیه در سوره زخرف آیه 28، سوره زخرف آیه 28، حیث یقول الله فی کتابه و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. ما اون امامت را قرار دادیم کلمه ای پایدار در صلب او. این وجعلها کلمتن باقیتن فی عقبه را پیغمبر برگردونده به امیر المؤمنین و جعلها را به امامت برگردونده، عقبه را به علی برگردونده. یعنی ولایت و امامت یک کلمه است، مخلوقی است که در پشت و در صلب امیر المؤمنین علی است. اینو خدا گفته و قلتو، منم اینجوری گفتم، گفتم که لن تزلو ما ان تمسکتم به ما. منم گفتم که شما گمراه نخواهی شد مادامی که چنگ بزنید و بچسبید به این دوتا. این دوتا کدوم هم؟ قرآن و اهل بیت. یه تعبیر دیگه داره این دوتا، ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین، که این دوتا از هم هرگز جدا نمیشن و کسی که به این دوتا متمسک بشه هرگز گمراه نمیشود. اینا رو گفت. معاشر الناس، هر کجا که یه قسمتی اومده حضرت میخواد یه حرف جدید، یه تعبیر جدید بگه در همین خطبه، میفرماد معاشر الناس. معاشر الناس، التقوا التقوا، یک کلمه تقوا رو معنا کن، پرهیزکاری، خود نگهداری. اگه بگی خود نگهداری دقیق تره. تقوا خود نگهداری، خود نگهداری از انحراف، خود نگهداری از افراط، خود نگهداری از تفریط. یک کلمه است اما همه میتونن معنا کنن در زندگی خودشون. ببین چی داری. هر اشتباه و لغزشی که در زندگی داریم و دارید میتونیم زیر چتر تقوا اونا رو کنار بذاریم با چتر تقوا. تقوا یعنی خود نگهداری، خودتون رو از انحراف، از افراط، از تفریط نگه دارید. حالا خیلی دامنه داره این تقوا، ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خودم، ارتباط با خانوادم، مسائل فردی، مسائل فیزیکی، مسائل متافیزیکی، مسائل روحانی و معنوی، مسائل مادی، مسائل کسب، مسائل شراکت، مسائل پول، مسائل مسافرت، برخورد، لباس، قیافه، همه چیز با تقوا مربوط میشه. خود نگهداری یعنی اینجوری میخوام بگم، خود نگهداری از تجاوز به حقوق مردم. اگر شما سطل زبالتون رو در روز روشن گذاشتید کنار دیوار همسایه و چند ساعت طول کشید و این بوی تعفن داد، شما با تقوا نیستید. شما اگر ماشینتون رو جلوی پل پارکینگ یک خانه پارک کردید ولو یه دقیقه که برید از مغازه یه چیزی بردارید بیارید، با تقوا نیستید. اگر کسی داره میاد دور ور حرم پارک بکنه، رفته جلو که فنی پارک کنه، عقب عقب بیاد، شما از جلو میاید میرید تو جای پارک اون که جا گرفته، با تقوا نیستید. اگر شما در کنارتون یه کسی کاسبی میکنه مشتری او رو قر بزنید، با تقوا نیستید. اگر شما نماز نخونید، اگر ما زکات ندیم، اگر ما خدا نشناسیم، اگر ما به ما خیلی مسائل مختلفه، یعنی مسائل خیلی ریز، خیلی مسائل ریز. اگر ما حق برادرمون و پدرمون و پسرمون و نمیدونم زنمون و شوهرمون رو رعایت نکردیم، با تقوا نیستیم. اگر ما با نگاه توهین‌آمیز به یک انسان محترم نگریستیم، با تقوا نیستیم. و همچنین خیلی دامنش وسیع. اون وقت ببینید چقدر جالبه که با یک کلمه جمع کرده، معاشران ناس، التقوا، التقوا، خود نگهداری، خود حفاظت کردن. یعنی خودت پلیس خودت باش، خودت واعظ خودت باش، خودت خودتو موعظه کن، خودت خودتو حراست کن. التقوا، التقوا، احذروا الساعه کما قال الله عز وجل. بپرهیزید و خود نگهدار باشید، حذر کنید از گرفتاری عمومی فراگیر ساعت قیامت. خیلی ساعت قیامت سخته. یعنی چیکار میکنه پیغمبر؟ پیغمبر اکرم با این همه سخنرانی که کرده و خطابه‌ای که کرده، میخواد مردم رو از عواقب وخیم مخالفت با خودش بترساند و برحذر کنه. احذروا الساعه کما قال الله عز وجل ان زلزله الساعه شیء عظیم. زلزله ساعت و ایستگاه قیامت، که یکی از ایستگاه های قیامت اتفاق زلزله است. زلزله نه در نمیدونم 7 ریشتر و چقدر، زلزله به طوری که در خود متن قرآن داره که زنهای باردار اگر باشن تمام فرزندان خود رو سقط میکنن، تمام تقلب در زمین انجام میشه، کل کره زمین. ان زلزله الساعه شیء عظیم. چون منافقین نشسته بودن، چون مردم نشسته بودن، چون مخالفین نشسته بودن، پیغمبر موعظه میکنن که مخالفت با سخن پیغمبر نکنه. ضمن اینکه موعظه همیشه هست، یعنی موعظه امروزم برای من و شما ممضاست، جاریست، امروزم حرف تازه است، حرف روز، آپ تو دیت امروز. چرا؟ برای اینکه همیشه ما غفلت داریم. بعد حضرت فرمود اذکروا الممات، یاد مرگ باشین. یکی از توصیه هایی که برای انشالله که اتفاق نمیفته، که اتفاق میفته، بگم انشالله اتفاق نمیفته که اتفاق میفته، مرگ برای همه هست. یکی از اعتراضات شدیدی که شخصا به نوع دوستان متدین و مذهبی حتی دارم، نحوه برگزاری مجالس ختم و تذکری است که برای مرده ها انجام میدیم. بابا مجلس تذکر یعنی باید مجلسی باشه که آدم به یاد مرگ و قیامت بیفته. من چند تا توصیه دارم. اذکر الممات گفته اینا، نمیخوام امشب راجع به مرگ و نمیدونم مردن و اینا صحبت کنم، ولی بالاخره حق دیگه. ما روز عید قدیر یه چند نفر رو نهار نگه داشتیم منزل، یا نگه نداشتیم موندن. جز کسانی که اونجا خدمتشون بودیم، یه به اصطلاح محدود از دوستان خیلی نزدیکم از منزل ما میرن، اطلاع پیدا میکنن که مادرشون به رحمت خدا رفته، امروز ما رفتیم ختم میشه. همین یه قدمی ها، یه قدمی خیلی نزدیکه. پس مرگ خیلی نزدیکه. من اعتراضی که دارم اینه که مجالسی که برای عزیزانمون قرار میدیم اونجا مثل که میخوایم برای خودمون آبرو کسب کنیم. درست حالا تو خونه ها امکانات نیست، ولی تو مجالس، تو سالونا که هست، والا ما که اخیراً چند سالی تصمیم گرفتیم تو سالونای عروسی اینا به خاطر کم بوده وقت نریم، ولی گاهی که اتفاق افتاده تو مجالس ختم مقید هستیم بریم، میبینیم با مجالس عروسی جز این که صاحب عزاها مشکی پوشیدن فرق نداره. یعنی همون شاخ گلای گلایول رو میزا هست، همون پذیرایی هست، همون بگو بخندا هست، هم مهمونی. بابا یه کاری کنیم که قیافه عزا داشته باشه. نمیدونم چی کار کنیم، من نمیدونم، خودتون انجام بدیم. اذکر الممات یعنی به یاد مرگ بیفتیم. وقت شما نگاه کن، آدم وقتی میره بهشت زهرا همراه با دفن مرده به یاد مرگ میفته، هم میبینه میارن، هم میشورن تون تون. حالا هم که کامپیوتری شده، کامپیوتر نشون میده فلان مرده در حال شستنه، کفن شد، اومد بیرون، دفن شد. نکیر منکر الان دارن ازش سوال میکنم، همش کامپیوتری شد دیگه. کامپیوتر بشه یعنی اینجوری. باید مرگ موجب تذکر برای ما باشه. اذکر الممات، مردم یاد مرگ باشین. مرگم جوون و پیر و نمیدونم عمر کردم و دهاتی و شهری و امکانات و غیر امکانات و حالا من طبیبم، حالا من حجت الاسلامم، حالا من خیلی امکانات دارم، حالا من خیلی پول دارم، حالا خیلی کم، هیچ کدوم از اینا بر نمیداره. برای همه هست فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اینو یه بار عرض کردم، یکی از دوستان خیلی نزدیک من که طبیبه و متخصصه و تو کل بیمارستانهای تهران خلاصه سوبسید داره، به اصطلاح برو برو داره، تلفنش کار میکنه کار میکنه، شوهر خواهرش که اونم طبیب متخصصه تو بغلش روی کاناپه تو خونه مرد. حرفا نیست. اگه من مادر بزرگم تو دهاتمون مرده بود، میگفتم که نشد بیاریم شهر، به دکتر نرسید، نشد بیاریم. اگه می آوردیم بعد می رفتیم، این حرفا نیست. وظیفه انسانه که فعالیت کنه، ببره طبیب دکتر. اما مرگ که نوشته شده باشه فایده نداره. اذکر الممات ول حساب، همه چیز روی حساب دقیق. الحمدلله خدا کمکی کرد برای روشن شدن آیات کریمه قرآن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کامپیوتر رو یه دونه نقطه اضافه میزنی نشون میده، نشون داد دیگه، همه چیز ضبط میشه، همه چیز حبس میشه، همه چیز حفظ میشه. اون وقتا اگه میگفتن آقا چطور مثقال ذره رو به اندازه یه ذره خوبی و بدی حفظ میشه، حالا داریم میفهمیم. اذکر الممات والحساب والموازین. موازین یعنی ترازوها، یعنی همه چی ترازوی مخصوص به خودش داره. ترازوی پارچه متره، ترازوی پنیر نمیدونم سنگ کیلو هست، هر چیزی ترازویی داره. والموازین، نماز تو هم ترازو داره، نگاهت هم ترازو داره، زکاتت هم ترازو داره، که ترازوهاش هستن ائمه. نحن الموازین القسط. به امیر المومنین علیه السلام، قهرمان این روزها، میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، یعنی سلام بر تو ای ترازوی عملها. یعنی علی قیافش و شخصیتش و زندگیش ترازوی اعمال، میزان الاعمال. اذکر الممات والحساب والموازین والمحاسبه بین یدی رب العالمین. محاسبه در مقابل رب العالمین عادله دیگه. اونجا نمیشه گفتش که آقا مامورین بد گزارش دادن، مثل اینکه اشتباه شده. این ممیزیه یه خود بیشتر نوشته، مامور ممیزیه یه خود بیشتر نوشته، میتونست کمتر. این اشتباه کرده، مغازه من دو دهنه نیست، یه دهنه و نصفیه، این مالیات مال دو دهنه هاست. این حرفا دیگه نداره. محاسبه یعنی بین یدی رب العالمین است و ثواب و العقاب. کسی که حسنه بیاورد و کار نیک انجام بده، اصیب علیها و من جاء بالسیئه فلیس له فی الجنان نصیب.
و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.